بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم یه تاریخچه براتون بگم از چیزی که گذشت. اگه یادتون باشه، حالا اعضای فارغ از اعضای جدید و با احترام به اونها، ما یه سری داشتیم کلیپ تولید میکردیم. یادتون باشه آخرین کلیپ رسانه ایمون، آخرین ارائه‌مون، درباره بیت حرف زدیم که بیت چیه و چه مختصاتی داره. بعد آخرمون کلیپ وعده دادیم که حالا در کلیپ های بعدی درباره این موضوعات آینده صحبت خواهیم کرد، که نکردیم. همه تون شاهد هستیم. حالا دلیلش چی بود؟ ما بهمن 1401 که یک سالگیمون شد با استاد چیچیان یه جلسه مفصلی گذاشتیم. حس کردیم که یک جاهای کار میلنگه. حالا ما هی بریم کتاب میخونیم، ارائه میدیم، ارائه هامون حس کردیم که اون قوت لازم رو نداره و در خور شما نیست. بعد از اون که نظرات شما دریافت کردیم که نظرات خیلی دقیقی بود، گفتیم یه تغییر مثل این که لازمه. نشستیم و دوباره از اول یا مجدد اهدافمون رو بررسی کردیم، چرا کار رو تشکیل شد، چیکار بکنیم. و به این نتیجه رسیدیم که ما میخواییم از اصحاب رسانه بشیم که هر هفته و هر ماه کلیپ فقط بده بیرون. نمیخواییم مدرسه طراحی کنیم، نمیخواییم دوره آموزشی طراحی کنیم، نه خیلی از کارها. و به این نقطه رسیدیم که میخواییم خودمون اقامه کننده اون چیزی که میخواییم بخونیم باشیم، اون چیزی که داریم فرا میگیریم باشیم. حس کردیم که اینا تو وجود خودمون هنوز ننشسته. برای همین وادی تحقق و اقامه رو انتخاب کردیم که الحق که از سخت در این وادی هاست. حالا دلیل این که چرا این مدت نبودیم و کم رنگ بودیم و این ها رو گفتم بهتون. الان رسیدیم این که حالا استاد لطف میکنم این هر جلسه رو ما میگن که حتما باید ارائه داشته باشیم. یه ما میگیم چشم، یه وقت ازش در میریم و این رو نمیشناسیم. این دفعه شناختیم، انشاءالله شما هم دعا کنید از این بابت ادامه دار باشه. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع ارائه امروز، فردا تولد خانم پزشکی عزیزه که ما کلیپ یکیمون رو با آخرمون رو در وصف ایشون تولید کردیم. شون یکی از کسایی بود که ما کمک کرد بفهمیم بعضی از ابعاد این زن بودن چه شکلیه. و تولد مرحوم خانم پزشکی و امروز هم سالگرد، اولین سالگرد خانم کاظم‌زاده است که باز اگر یادتون باشه از قدیمی اولین کلیپ ما تقریبا برای ایشون بود، در وصف ایشون بود که خبرنگار جنگ بودن. و من ازتون میخوام که برای این دو بزرگوار توی این جای عزیز یه صلوات بفرستین، یه فاتحه قرائت. انشاءالله که روشون در این آرامش باشه. حالا موضوع این ارائه چیه؟ ما داریم درباره بحث زن داریم کار میکنیم دیگه، که ببینیم توی قرآن و روایات زن چه شکلیه، با چه کارهایی بکنه، همه اینها. حالا امروز میخواییم به یکی از قابلیت‌های شگفت‌انگیز این زن، این موجود روی زمین بپردازیم و از یه زاویه‌های جدیدی نگاهش کنیم. دعوت میکنم از خوش لهجه ترین عضو کارگروهمون و و عضوی که از راه دور این یک سال و نیمه همراه ما بودن و خود من الان امروز دیدمشون و عضو فعالی هم، خانم الهام کشاورز، برای اینکه این ارائه رو خدمتتون بدم. صلوات بفرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. فیلمی که مربوط بود به رشد جنین رو دیدیم با همه شگفتی ها و زیبایی هایی که هست توی این قضیه. من میخوام الان با یه سوال شروع کنم. تا حالا فکر کردین چرا به محل رشد جنین میگن رحم؟ این کلمه از کجا اومده؟ میخوایم بریم و یه خورده با این رحم بیشتر آشنا بشیم. رحم یه ویژگی هایی داره. حالا همه ویژگی هاشو البته ما نمیخوایم معلوم بگیم، به بعضی از ویژگی های مهمش میخوایم اشاره بکنیم. قرآن رحم رو به عنوان قرار مکین ازش یاد میکنه و توی معنای قرار و معنای مکین بودن، این که یک محلیه که یه ثبوتی داره، یه محل مستقر، یه محل با ثباتیه، میتونه اون جنین رو در خودش پذیرش بکنه، این جنین درش رشد بکنه، حفظ بکنه اون جنین رو، یه توانای حفظی داره. اینا توی معنای اون قرار مکین دیده میشه و خودمون هم درکش میکنیم از آنچه که از رحم مادر میشناسیم. و اینکه مسئولیت رزق رسانی به اون جنین با این رحمه، واسطه رزق رسانی به اون جنین اون رحمه، و اینکه این رزق مادیش البته بیشتر به چشم میاد ولی فقط مادی نیست، رزق معنوی هم هست که باید به اون جنین برسه. و رشدی که جنین داره در رحم یه رشد مرحله‌ایه که خب میدونیم قرآن خیلی جاها مراحلش رو ذکر کرده به عنوان نطفه، علقه، مضغه، عظام، لحم و مرحله آخر که مرحله انشای حیاته، یا اون چیزی که ما به اسم نفخ روح، دمیده شدن روح در جنین میشناسیمش. اما بیایم حالا نگاه کنیم به کلمه رحم. سلاید بعدی. کلمه رحم با کلمه رحمت با همدیگه همریشه هستن. اما چه ربطی به همدیگه دارن؟ رحمت و علامه در المیزان اینطوری تعریف میکنن: افاضه نعمت بر مستحق اون و رسیدن هر چیزی به سعادتی که لیاقت و استعداد رسیدن به اونو داره. این فیض از طرف یه دهندهی که در یه جایگاه بالاتریه به یه گیرندهی که در جایگاه پایینتریه جریان پیدا میکنه و این همون مفهوم نزوله که ما میگیم نزول رحمت، از یه فیاضی در یک ناحیه بالاتر اتفاق میفته. مثلا همین نفخ روحی که الان مثال زدیم که از خداوند در جایگاه خداوندی خودش به سمت انسانی جریان فیض نازل میشه. یا خود حالا همه اتفاقهای دیگه‌ای که در رحم برای جنین میفته. حالا امیدوارم در این وقت مختصر با این توضیح مختصر یه خورده براتون واضح شده باشه که چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین رحمت، مفهوم رحمت و کلمه رحم. میتونیم اینجوری بگیم که توی رحم اتفاقی که داره میفته فیض وجود بخشیه، داره یه وجودی اینجا شکل میگیره و یه نزول رحمتی داره اتفاق میفته و این میشه اون ارتباطی که ما داشتیم دنبالش میگشتیم. یکی از نمونه های آشنای رحمت که هممون میشناسیمش بارونه. این آیه مبارکه رو با هم دیگه بشنویم.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
خدا از ابرها بارانی میفرستد و رودهایی کوچک و بزرگ روان میشوند و سیلاب‌ها کف فراوانی همراه خود میآورند. روی موادی هم که در کوره‌ها برای ساخت زیمر یا ابزار ذوب میکنند کفی مثل کف سیلاب جمع میشوند. خدا حق و باطل را به آب و فلز و کفشان تشبیه میکند. آخر سر باطل محو میشود بین آن کفها، اما حق که مثل آب و فلز برای مردم سودمند است در زمین باقی می‌ماند. ولی خدا چنین نکته‌های سودمندی می‌آورد.
این آبی که از آسمون نازل میشه طبق این آیه مبارکه توی مسیل‌های جریان پیدا می‌کنه، یعنی توی بسترهایی که مناسبه برای اینکه جریان پیدا کنه و به ثمر برسه. و این مثل رحمتی است که باید در یک بستر مناسب خودش نازل بشه تا به ثمر برسه. همونطور که برای یک زمین حاصل خیز اتفاق میفته، بارانی که نازل میشه بارانه، ولی وقتی بر زمین حاصل خیز نازل میشه اون زمین درش گیاه رشد میکنه و اتفاقهای خیلی زیادی میفته، ولی اون زمین اگر که شورزار باشه، اگر که سنگلاخ باشه، هیچ اتفاقی درش نمیفته. همونطور که خیلی زیبا سعدی علیه الرحمه میفرماید که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. هر بستر وقوع رحمتی رحمه. این اون تعریف جامعیه که میتونیم از رحم بگیم. بستر وقوع رحمت مثل همین مسیل هایی که برای جریان آب توی آیه بهش اشاره شده. اما اون استعدادی یا اون قابلیتی که گفتیم که برای نزول رحمت باید وجود داشته باشه که توی تعریف رحمت گفتیم، این استعداد یه موقعی استعداد تکوینیه، مثل اینکه مثلا عقرب رحم‌های خانم‌ها اون استعداد قرار مکین شدن رو داره به صورت تکوینی، و این استعداده میشه یه زمینه، یه بستری برای اینکه رحمت عام یا رحمت رحمانیه رو استفاده بکنه، ازش نازل بشه بهش. و همه مخلوقات متناسب با خلقتشون از این رحمت رحمانی استفاده میکنن، مثل اینکه همه موجودات نفس میکشن، تغذیه میکنن و همه چیزهای دیگه ای که میکنن. ولی تو همین بستر رحمت رحمانیه میشه که انسان با اختیار خودش یه سری استعدادهای دیگه ای رو فراهم بکنه و از رحمت خاص الهی بهره مند بشه، یا همون رحمت رحیمیه الهی. حضرت آیت الله مرحوم آیت الله حائری شیرازی با یه لطافت خاصی یه مثالی رو گفتن که من براتون از روی کتاب تعلقشون هستش میخونم که متناسب به بحث ما هست. میگن که اگر قلب انسان رو به ظرفی تشبیه کنیم که در وسط بارانی قرار گرفته باشد، وقتی این ظرف رو پشت رو بگیریم طوری که دهانه ظرف رو به زمین و پشت ظرف رو به بالا باشد، از هر طرف باران ببارد از پشت ظرف میچکد و درون ظرف خشک میماند. انسان وقتی خوب به دنیا دارد، دهانه ظرفش را رو به دنیا و رو به خاک گرفته و کاسه اش را واژگون گرفته است. اگر کاسه را واژگون بگیرد و از رحمت مستمر و واسع الهی محروم شود، باران را تقصیری نیست، او ظرفش را بد گرفته است. حب به خدا، توجه خدا، رحمت خدا و لطف خدا چیزی مزیق و محدود نیست، چیزی دائم جاری مستمر و محدود نکردنی است. در قرآن میگوید ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. تا اینجا یک مقداری سعی کردیم با مفاهیمی که مربوط به رحمت هست ارتباط رحمت و رحم رو روشن بکنیم. سعی بکنیم انسان با رشد در اون رحم مادرش میرسه به مرحله تولد، مرحله‌ای که دیگه خارج میشه از این رحم، وارد دنیا میشه، ولی جریان رحمت قرار نیست قطع بشه. پس انگار که میتونه این دنیا رحمی باشه برای این انسانی که الان واردش شده، و توی این رحم هم خب حالا بسته به این که چه شرایطی داره میتونه مراتب مختلفی از رحمت رو دریافت بکنه. حالا اگه نگاه بکنیم دوباره به ویژگی هایی که گفتیم اون اول برای رحم، و از دید این که خب حالا دنیا میتونه یک رحم باشه بهش نگاه بکنیم، مثلا میبینیم که ویژگی ثبوت و میتونیم اشاره بکنیم به آیه شریفه که خداوند میفرماید علم نجعل الارض مهادا. انگار که خداوند این زمین رو یه محل قرار داده که یه ثباتی داره، یه استقراری داره، ما میتونیم توش زندگی کنیم، کارمون رو انجام بدیم و اینا، و باشیم توش دیگه، مراحلمون رو طی بکنیم. یا اگر که به ویژگی رزق رسانی دقت بکنیم، خب خداوند رزق رسانی انسان رو از طریق زمین براش قرار داده، پس این ویژگی رو در این رحم دنیا بازم میبینیم. و اگر که این رزق رسانی به این انسان قطع بشه، مثل اینه که جریان خون بنده ناف قطع بشه به جنین، و اگه این اتفاق بیفته اون جنین دیگه نمیتونه رشد بکنه، و اگه ادامه پیدا بکنه اصلا نمیتونه مرحله تولد برسه و سخت بشه. در دنیا ما غیر از رزق مادی رزق معنوی هم داریم و انسان میتونه در این دنیا رزق معنوی هم دریافت بکنه اگر بستر فراهم باشه برای اینکه این رحمت و این رزق معنوی رو دریافت بکنه که رشد میکنه. ولی اگر که دریافت نکنه، مثل اینه که همون چیزی که میگیمش زنده متحرکه، طرف مثلا مرده متحرکه، زنده است ولی زندگی نمیکنه. این میشه همون که رزق معنوی دریافت نکرده و در حقیقت اون رشدی که از این لحاظ، از لحاظ معنوی میتونسته براش اتفاق بیفته تو این بستر اتفاق نیفتاده. پس اون رشد مثل رشد جنینی که متوقف میشه براش میتونه متوقف بشه، یا حتی ممکنه از این رحم دنیا همین انسان سقط بشه، نرسه به اون مرحله تولده. فرقش اینه که وقتی توی رحم مادر انسان اختیار با خودش نیست، ولی وقتی تو رحم دنیاست اختیار با خودشه و خودشه که میتونه تعیین بکنه که برسه به مرحله تولد یا نرسه به مرحله تولد. خداوند که اراده کرده بوده که ما برسیم به مرحله تولد و برسیم به مراحل خیلی بالایی از رحمت، این زمینه رو برای ما با اوامر و نواهی که از طریق رسولان الهی برای ما فرستاده فراهم کرده، که این اوامر و نواهی اگر که دقت بکنیم با ویژگی رشد مرحله رحم کاملا متناسبه. این اوامر و نواهی متناسبه با رشدی که این انسان توی این رحم داره، حالا چه مثلا سنی در نظر بگیریم، مثلا قبل تکلیف بعد تکلیف فرض کنیم مثلا در نظر بگیریم، یا عقلی در نظر بگیریم، مثل مثلا همون مثالی که نماز شب یه عمل مستحبیه ولی مثلا به پیامبر خدا واجب میشه، این متناسبه با مرحله رشدی که ایشون درش قرار داره. دیدیم که این رحم دنیا چه شباهت هایی داره به اون رحم مادری که ما خوب میشناسیمش، و حالا این شناخت ویژگی ها میتونه کمک کنه به ما که ما این دریافت رحمت رو به صورت مستمر داشته باشیم و برسیم به اون مرحله تولد از این رحم و ورود به حیات بالاتر. به عنوان جمع‌بندی آیات سوره مبارکه حج رو با هم دیگه میشنویم.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت
من كل زوج بهيج. اگر درباره زنده شدن بعد از مرگ شک دارید، ببینید که ما جدتان آدم را از خاک آفریدیم، شما را هم در چند مرحله می آفریدیم، از ذره ای ناچیز، بعدش از لخته ای خون، آن وقت از تکه گوشتی کامل یا ناقص. با این سیر تکاملی به شما ثابت می‌کنیم که زنده شدن مرده‌ها ممکن است. جنین‌هایی را که سلام بدانید، حدود 9 ماه در شکم مادران نگه می‌دارید. بعد شما را به صورت نوزاد به دنیا می‌آورید. کم کم بزرگتان می‌کنیم تا به جوانی برسید. بعضی‌هایتان در میان سالی از دنیا می‌روید و عزیزهایتان به سخت‌ترین دوره زندگی یعنی پیری می‌رسید. تا بعد از عمری کسب معلومات دچار حواس پرت می‌شود. همچنین زمین را در زمستان خشک و بیرور می‌بینی، ولی وقتی از برف و باران سیاهش می‌کنی به جنب و جوش می‌افتد و انواع گیاهان با طراوت را می‌رویاند.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
این قدرت نمایی ها از سر آن است که خدا حقیقتی آشکار است و دائم بیجان ها را جان می دهد و از عقده هر کاری برمی آید.
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.
قیامت آمدنی است و جای هیچ شک و شبهه در آن نیست و خدا تک تک آنهایی را که در قبرهایند دوباره زنده می‌کند.
حالا با این اوصاف که گفتیم جا داره فکر کنیم به این که توی این دنیا توی چه رحم‌های دیگه‌ای ممکنه قرار بگیریم، یا اینکه آیا بعد از مرگ هم وارد رحم دیگری میشیم؟